ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز شنبه 28 فروردین ماه سال 95 برابر با 16 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای کاتوزیان.
سپاسگزار آقای پوراستاد. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از سال 1389 در زندان ویزن است به بیماری سرطان کلیه دچار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خلیلی وکیل مدافع آقای کوکبی گفته است که آزمایش ها حاکی از ابتلای موکلش به سرطان کلیه بوده است و او باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای کوکبی 5 سال و 3 ماه گذشته را در حبس به سر برده است. او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیزیک اتمی فیزیک لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا بود است. امید کوکبی بعد از 15 ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، با آنچه دولت‌های متخاصم نامیده شد، به 10 سال زندان محکوم شد. وی با گذشت 2.5 سال از حبس خود در نامه‌ای اعلام کرد که دستگیری و زندانی شدن او پس از آن رخ داد که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در یک پروژه تحقیقاتی نظامی رد کرد. پلیس اسپانیا اعلام کرده است که یک مرد و زن را در شهر الجزیراس در جنوب کشور به اتهام ارتباط با گروه معروف به حکومت اسلامی داعش دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اسپانیا تایید کرده است که 2 متهم در حین تلاش برای خروج از کشور به مقصد مراکش دستگیر شدند. زوج بازداشتی بخشی از شبکه‌ای بودند که پیش از این چندین عملیات انتحاری در سوریه انجام داده بودند. مقام‌های امنیتی ملیت زن را اسپانیایی و مرد را مراکشی معرفی کردند. 3 روز پیش هم پلیس اسپانیا از دستگیری یک متهم با ملیت فرانسوی خبر داد که برای عامل حمله مرگبار سال گذشته به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس سلاح تهیه کرده بود. پس از حملات 3 فروردین ماه در بروکسل، تعداد زیادی از هواداران و وابستگان گروه حکومت اسلامی داعش در کشورهای مختلف اروپایی شناسایی و بازداشت شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هدف اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دسترسی به نظام مالی جهانی بود و طرف مقابل به ویژه آمریکا باید برای از میان برداشتن موانع موجود اقدامات بیشتری انجام دهد. در برنامه مجله شامگاهی امشب مطلب مبسوطی در همین باره خواهیم داشت که میشنویم. نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز آنچه دور جدید برخورد با بدپوششی خوانده است خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی انتظامی تهران روز شنبه علاوه بر آنچه بدپوششی نامیده شده، 2 موضوع آلودگی صوتی و آنچه را کشف حجاب نامیده را هم از جمله موضوعهایی خواند که در این دور از عملیات نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد. آقای پوراستاد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دومین سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، گزارش خواهید شنید در همین باره.
امروز یک شروع جدیدی در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا.
دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه در آنکارا، گفتگویی خواهید شنید در همین باره. همچنین گزارشی خواهید شنید از خسارات جانی و مالی سیل اخیر در ایران.
رودخونه ها و زهنش های منطقه تی چند سال اخبر اثر خوشسالی تپ رودخونه ها با گل و لای و زباله و رشد درختان و نیزار ها پر شده و با عدم لایروبی این کانال ها و رودخونه ها توسط کارگزاران استانی سبب شده که این رودخونه ها توان حمل ظرفیت زیادی از آب رو نداشته باشند.
و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به همراه یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای دیدار یک روزه به تهران آمده است، روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو و در پایان این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای ظریف شرکت کرد. آقای ظریف در این کنفرانس خبری از جمله سفر خانم موگرینی به تهران را آغازی نو خواند و گفت
این سفر در چارچوب همکاری هایی هست که بین ایران و اتحادیه پس از توافق برجام صورت گرفته. امروز یک شروع جدیدی در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا. تروریسم و حقوق بشر موضوعاتی هست که ما در آینده با اتحادیه اروپا گفتگوهای اساسی خواهیم داشت.
آقای ظریف همچنین از امضای 4 بیانیه مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا خبر داد.
یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی خواهیم داشت و نهایتاً بیانیه در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری مشترک از جمله با اشاره به مشکلات بانکی که ایران برای اتصال به شبکه بانکی جهانی دارد گفت شرکت‌ها و طرف‌های معامله با ایران هم با این دشواری روبرو هستند. خانم موگرینی گفت شماری از بانک‌ها به خاطر ترس از جریمه‌های آمریکا تمایلی به بازگشایی روابط پولی و مالی با ایران ندارند و اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند این بانک‌ها را مجبور به برقراری روابط مالی با بانک‌های ایرانی کند. اما اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات بانکی به کار خواهد گرفت. علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان درباره اهمیت سفر خانم موگرینی به تهران به رادیو فردا میگوید گسترش روابط اتحادیه اروپا با ایران امری مثبت است.
به نظر من گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست. بعد از مذاکرات برجام و حل مشکل برنامه اتمی ایران از نظر غرب و کشورهای غربی، این گامی به جلو برداشته میشه. به نظر من این در اعتماد سازی و گسترش درهای نو برای رابطه گیری، برای انتقال نظرات و برای پیام دادن و پیام گیری مثبت. ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است، تا یک کشور، تا یک دولت، و در هر حال سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تا حالا نشانه ضعفش بوده. معمولا اتحادیه اروپا در عرصه‌هایی که تا حالا میتونسته کاری بکنه و با تکیه به قدرت عظیم اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه میتونسته کاری بکنه، در عرصه سیاست خارجی یک کتوله هست و کتوله مونده. و به نظر من اتحادیه اروپا میتونه در واقع با اتکا به پشتوانه معنوی و ارزش‌های سیاسی که خودش به خودش داده در ایران هم تکیه بکنه روی مسائلی که بقیه دولت ها در مذاکره با ایران به اونا کمتر نظر دارن. و این مسئله حقوق بشر از سالها پیش، از دهه ها پیش، یکی از ستونهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته هاشون بوده. گسترش روابط خوبه و این میتونه سطح تازه از روابط رو به وجود بیاره که در ایران متوجه نقض حقوق بشر و اخباری که در جامعه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره نارو بتونه پیگیری بکنه و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
خانم موگرینی را در این سفر 7 کمیسیونر اتحادیه اروپا همراهی میکنند که قرار است با مقام‌های ایرانی ابعاد همکاری با ایران در زمینه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست، انرژی، مهاجرت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کنند. سایت خبری تابناک نوشت سفر فدریکا موگرینی میتواند کلید قفل برجام پس از گذشت چند ماه از مرحله اجرای آن باشد تا روابط ایران و اروپا را وارد مرحله جدیدی کند. قرار است در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران درباره گشایش دفتر دیپلماتیک دائمی این اتحادیه در تهران هم مذاکره شود. بحران سوریه از دیگر محورهای رایزنی‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی است. در هفته گذشته و در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران، بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواستند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
گزارش جواد کوروشی رو می‌شنیدی درباره دومین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، اما یک روز پس از اون هم که رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده بشه، وزیر خارجه ایران تاکید کرد که برجام شامل استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی نمیشه. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که توافق هسته‌ای شامل دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا نبوده و واشنگتن چنین اقدامی رو قابل بررسی نمیدونه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
روز جمعه پس از سخنرانی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در شورای سیاست خارجی آمریکا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات انتقادی وی گفت توافق هسته‌ای یا برجام شامل دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا نیست و واشنگتن چنین اقدامی را قابل بررسی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سیف روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و تاکید کرده بود که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود. پیشتر و در هفته‌های اخیر انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب بالا گرفتن انتقادها از دولت باراک اوباما شده بود. از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که از چنین احتمالی نگران است و به شدت با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است. در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در نشست خبری با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گفت
اینکه برجام این موقعیت رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنه که دسترسی به سیستم مالی بین المللی داشته باشه هدف برجام هست و همینطور که همه میدونن باید تمام کشورها خودشون رو متحد بدونن به اینکه اقدامات لازم رو انجام بدن برای اینکه موانع رو بردارن و ما یقینا به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو میکنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه. همونطور که همه از ابتدا میدونستن برجام بحث بانک‌های آمریکایی رو شامل نمی‌شده و نمیشه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه.
کامران دادخواه استاد و کارشناس اقتصاد ساکن بوستون آمریکا درباره اهمیت دسترسی ایران به دلار آمریکا به رادیو فردا میگوید
پول بین‌المللی واقعی در سراسر دنیا دلاره. بنابراین شما وقتی که مثلا میگید قیمت نفت رو به دلار تعیین میکنن، وقتی که صحبت میکنید که مثلا یه پولی از اینجا به یه جای دیگه وام داده بشه یا یه چیز خریداری بشه، این به دلاره. اگر که قرار باشه که این پول از طریق مثلا فرض کنید روپیه هندی پرداخت بشه، بنابراین ایران یه بار باید روپیه هندی رو بخره، بعد روپیه هندی رو از یک طریقی تبدیل بکنه به دلار، یا اون کسی که این پول رو گرفته بایستی بعدا این روپیه رو بگیره و تبدیل بکنه به دلار. نتیجه اینطور میشه که هزینه این کار بیشتر میشه و بنابراین از اون چیزی که دست ایران میاد و کم میشه و از نظر دیگه نیست که سرعت این معاملات پایین میاد. دنیای امروز یه دنیاییه که در هر لحظه تصمیم میگیرن این کار انجام میدن اون کار انجام میدن، چند دقیقه این طرف اون طرف در، حتی ممکنه که قیمت نفت بالا بره پایین بیاد بیره. بنابراین از این نظر بسیار مهمه که ایران به این سیستم پولی بین المللی دسترسی داشته باشه و بتونه معاملاتش رو به دلار و به طور آزاد انجام بده.
به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی کاخ سفید گفته است ایران در خصوص برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای و تأثیر آنها بر دسترسی به نظام مالی آمریکا یا استفاده از دلار در مبادلات خارجی اشتباه می‌کند. جاش ارنست تصریح کرده است که دولت اوباما نه این مسئله را در نظر داشته و نه در این خصوص تعهد و قولی داده است که بر اساس توافق هسته‌ای ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا کند. مهداد عمادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، معتقد است خزانه داری آمریکا در مناسبات میان ایران و آمریکا نقش اصلی را ایفا می‌کند.
مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه داریه. یعنی من مستقیما از گفتگوهایی که بوده که مثلا با مسئول وزارت خارجه اگه صحبتی بوده، اونها اگر یک توافق کردن، ما دیدیم بعدا اگر خزانه داری همراهی نکرده و در اون قایق ما نشسته بوده، ما نتونستیم این توافق رو به مرحله دستاورد ایجاد کردن برسونیم. در این راستا هم خانه اول هم و هم آخرین ایستگاه در این مورد تحریم ها خزانه داری.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پیشتر در واکنش به اظهارات منتقدان توافق هسته‌ای در داخل ایران که از رفع نشدن تحریم دلار انتقاد می‌کنند، گفته بود استفاده از دلار یا بهره‌مندی از سیستم‌های مالی آمریکا مشمول تحریم‌های اولیه مربوط به اوایل انقلاب است که با برجام رفع نخواهد شد.
کاخ سفید میگوید تعهد ندادیم ایران در چهارچوب برجام به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا کند. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. اگر شما هم درباره این مطالب دیدگاه و نظری دارید، میتونید بر روی فیسبوک ما نظر خودتون رو بنویسید، همچنین از طریق وبسایت ما زیر همین مطالب مرتبط میتونید کامنت بذارید. به طور مثال صادق در بر روی فیسبوک ما نوشته که آمریکا هیچ وقت به ایران قدرت نمیده، هر امتیازی هم بده مثل الان یک جوری امتیازش رو بیارزش میکنه. در برابر کاربر دیگری به اسم محمد از ایران نوشته وقتی موشک آزمایش میکنن برای نابودی اسرائیل میگن جز تعهد برجام نیست، آمریکا هم میتونه یه سری کارا رو انجام بده بگه جز تعهدات ما نیست. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید و میخواهید از طریق تلفن با ما در میون بذارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
در پاسخ اون بیننده گرامی که گفتند آقای بابک زنجانی رو آقای جهانگیری به ایته مشورت خودشون راه ندن، میخواستم بگم که مثلا اینه که سیستم از پای ویرانه.
اگر کروبی و موسوی بیان اعتراف کنن به اون سکوت وحشتناک سر کشتارها و سرکوب، بعد میشه نشست باشون بحث کرد.
آقای احمدی نژاد، از روز اول تا به حال چنین ادویات زشت به کار میبرید که دولت آقای روحانی گند زده است. این ادویات پسندیده چه کسی است؟
خواستم به آقای رهبر بگید که چرا انقدر ملت ایران را اذیت میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتر و تازه‌تر رو حتی بخونید، میتونید برای وبسایت ما برید. هم‌اکنون همکارانم برای وبسایت رادیو فردا مطلبی منتشر کردن مبنی بر اینکه علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ضمن اعتراض به محروم شدن مینو خالقی از راهیابی به مجلس از حوزه اصفهان گفته که این مسئله نیست که بتوان به سادگی از کنار اون گذشت. آقای مطهری گفته اگر باید منتخبی حذف بشه، این کار باید از نظر مجلس که نماینده ملتی انجام بشه تا احترام به رأی مردم محفوظ بمونه. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما دیروز جمعه همزمان با ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آنکارا برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ترکیه، نشست سازمان همکاری‌های اسلامی که در آنکارا برگزار می‌شد، در بیانیه پایانی خود ایران را به حمایت از تروریسم محکوم کرد. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از اهداف دیدارها و گفتگوهای حسن روحانی با مقامات ترکیه میگیره. قدیر گلکاریان:
آقای روحانی به دنبال این هستند که اولا طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که در سال‌های گذشته بین ترکیه و ایران در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، امور بانکی مد نظر بوده، اینها رو ادامه بدن، به طوری که حتی آقای رحمانی موحد در رابطه با توریسم دیداری که با همتای خودش داشتن در رابطه با تعادل بین مسائل توریسمی مد نظر قرار دادن و آقای روحانی در همه زمینه‌ها و مخصوصاً در رابطه با ایجاد شبکه سویفت بانکی بین ایران و ترکیه مد نظرش هست که با ترکیه به تفاهماتی برسه و مهمتر از همه موضوع ایجاد بستر توافق در رابطه با مسئله تروریسم کردها در ترکیه و تهدیدی که از قبل اونها احتمالاً ایران رو هم درگیر بکنه مد نظر قرار بدن و مسئله سوریه رو هم در این بین فراموش نخواهند کرد.
به مسئله سوریه اشاره کردیم. با وجود اختلافایی که دو کشور دارن بر سر دولت بشار اسد در سوریه، فکر میکنید این اختلافات تا چقدر بتونه به این تفاهم‌ها بین ایران و ترکیه آسیب بزنه و مانع از رسیدن به این تفاهم‌ها بشه؟
البته علارغم اینکه در تاریخ‌های گذشته بین ایران و ترکیه از نظر دیدگاه سیاسی در خصوص سوریه اختلاف نظر شدیدی وجود داشت، منتها بیانیه‌ای که دیروز در اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی مد نظر قرار گرفت منتها قرائت نشد، اما یکی از نکات اون این بود که مسئله سوریه بر اساس نظر سازمان ملل و به صورت دولت انتقالی در نظر بگیره که این هم مد نظر ایران هست و هم مد نظر ترکیه است، که این میتونه که نقطه اتفاق نظری رو بین ایران و ترکیه در نظر بگیریم و اگر از این دیدگاه بتونن روند مذاکرات رو ادامه بدن در رابطه با سوریه میشه به امیدوارتر شد.
به موضوع بیانیه نشست سازمان همکاری اسلامی اشاره کردین در آنکارا که ایران رو به حمایت از تروریسم محکوم کرد، همزمان دقیقا با روزی که آقای حسن روحانی دیدار داشت با آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه. فکر میکنید با وجود این بیانیه، اگرچه قرائت نشد، اما فکر میکنید دولت ترکیه چقدر برای گشایش روابط انگیزه داره با ایران و آیا خود این بیانیه رو نمیشه نشانه ای از عمق اختلاف بین ایران و ترکیه در نظر گرفت؟
البته ترکیه در برگزاری این نشست اگر به ماهیت نشست دقت توجه داشته باشه، نهایت تلاشش این بود که به نوعی بتونه از این بهره برداری سیاسی تبلیغی خودش رو انجام بده و در عین حال روابط و مناسبات خودش رو با کشور عربستان سعودی و حتی به واسطه عربستان سعودی مشکل خودش رو با مصر حل بکنه و در عین حال میانجیگری لازم رو بین ایران و عربستان برگزار بکنه، منتها با توجه به شرایط پیش آمده و اهمیتی که به کمک‌های مالی عربستان داشت و پیشنویسی که قبل از برگزاری این نشست آماده شده بود و آقای دکتر ظریف هم اعتراضی به اون داشت و بر اساس نوشته‌هایی که نشریات ترکیه بر اون تاکید داشتن که این پیشنویس مطرح نخواهد شد، ولی در نهایت این مسئله با تعبیرهایی مطرح شد که آقای روحانی و هیئت همراه هم تو مراسم اختتامی حضور نیافتن، این نشون از این میده که با توجه به اینکه نظر مستقیش رو میخواست کارهایی رو انجام بده، متاسفانه در این زمینه با شکست مواجه شد و عدم حضور هیئت ایرانی و حتی عدم قرائت این بیانیه به نوعی محدود شدن اعتبار سازمان همکاری کشورهای اسلامی رو به وجود آورد که این میتونه برای ترکیه در ایجاد مناسباتش با ایران یه مقدار رویکرد خاصی رو اعمال بکنه.
آقای گلکاریان، به نظرتون مجموع منافعی که دو کشور رو به هم پیوند میدن و مانع از فاصله گرفتن بیشتر میشن چه چیزهایی هستن؟
البته ترکیه و ایران علاوه بر مناسبات سیاسی امنیتی که در منطقه دارن، هر دو کشور به عنوان دو منطقه استراتژیک به حساب میان، چون که هر دو کشور در مسیر مختصات جغرافیایی شرق غرب یعنی جاده ابریشم و در عین حال ترانس‌کافکازیا قرار دارند و عدم امکان ارتباط اینها غیر ممکن هست و به هر نحوی باعث اینها رابطهشون رو ادامه بدن. منتها نقطه اتفاق نظری که حالا برای ترکیه خیلی مهم هست، با توجه به شرایط اقتصادی که ناشی از تحریم‌های روسیه با اون گریبانگی شده و بحران داخلی که داره، لزوماً توجه خاصی به ایجاد ارتباط اقتصادی با ایران داره و اهمیت میده و منافع اقتصادی با ایران بر منافع سیاسی ترکیه میچرده. در نتیجه ترکیه سعی میکنه که علارغم اختلاف نظرهایی که در رابطه با مسائل فرقه‌گرایی، مذهب‌گرایی و سوریه و اینا داره، به هر عنوان با ترکیه به نقاط مشترکی برسند. اختلاف نظر بین ایران و ترکیه صرفاً در رابطه با تامین منافع بین المللی در خصوص حضور اکتیو در خاورمیانه و مخصوصاً دنیای عرب هست که ترکیه سعی بر این داره که به عنوان لیدر در دنیای عرب و دنیای اسلام خودشو نشون بده. منتها رقابتی که حالا با ایران در این مورد داره، این میتونه نقطه اختلاف نظر بین ترکیه و ایران باشه. منتها در بسیاری موارد اتفاق نظر داره.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه. بر اساس گزارشات در 3 روز گذشته سیل در مناطق از ایران از جمله در استانهای ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کردستان و البرز خسارات جانی و مالی فراوانی به ویژه برای روستاییان و کشاورزان به بار آورده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
در ادامه بارش و سیل در 9 استان ایران روز دوشنبه 28 فروردین، مدیر کل پیشبینی هوا و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران درباره وزش باد شدید، بارش و سیلابی شدن رودخانه های 4 استان واقع در مناطق شرق، شمال شرق و نواحی شمال غربی ایران هشدار داده است. در همین حال امیر صابرینیا، رئیس اورژانس ایران، ضمن تایید خبر کشته شدن 4 نفر در جریان سیل روزهای اخیر در این استان ها گفته است که با وجود ادامه فعالیت اورژانس هنوز نگرانی هایی در مورد بیماری های مدفوعی، دهانی و واگیردار از طریق آب در مناطق سیلزده وجود دارد. از جمله در منطقه پل دختر که به گفته او به دلیل قطع آب شرب انتقال آب از طریق تانکرها انجام می گیرد. سیل در روزهای اخیر در استان خوزستان به گفته حمید قنبری، وزیر آموزش و پرورش عشایر این استان، به 9 مدرسه چادری آسیب جدی وارد کرده است و یکی از این مدارس که در مجاورت روستای عباس آباد بوده به دلیل جابجایی بر اثر سیل اهالی آن مفقود شده اند. از سوی دیگر در مناطق غربی ایران نیز سیل در روزهای اخیر خسارات زیادی به بار آورده است. جمال دانشمند، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه غرب، درباره وضعیت مناطق سیل زده در ایلام و کرمانشاه به رادیو فردا میگوید:
در بخش ایلام به دلیل اینکه خشکسالی‌های چند سال اخیر، حدود 1 دهه اخیر، بافت جنگلی کوه‌ها و کوپای‌ها را از بین برده و پوشش گیاهی منطقه را از بین برده و آبگیرها و سدهای کوچکی که به خاطر کنترل سیلاب در منطقه بایستی وجود داشته باشند و وجود ندارند در حد کفایت نیست، بافت خاک هم در حدی نیست جذب آب زیادی رو بتونه در خودش نگه داره و این مجموعه این عوامل باعث شده که سیلاب ها در منطقه جاری بشن. البته باید توجه داشت که رودخونه ها وضعیت کشای منطقه تی چند سال اخیر اثر خشکسالی کف رودخونه ها با گل و لای و زباله و رشد درختان و نیزارها پر شده و با عدم لایروبی این کانال ها و رودخونه ها توسط کارگزاران استانی سبب شده که این رودخونه ها توان حمل ظرفیت زیادی از آب رو نداشته باشند و این انباشت سیل ها در در شهرستان ایلام بر اساس گزارش پزشکی قانونی جون 4 تن از شهروندان ایلام رو گرفته و در استان کرمانشاه هم سائقه جون یکی از هموطنامون رو گرفته.
همچنین به گفته جمال دانشمند، خبرنگار، در میان دو آب سیل به یکی از پل‌های تاریخی خسارات جدی وارد کرده است.
در بخش شهرستان میاندواب سیل و طغیان رودخانه سیمینرود به زمین‌های کشاورزی در 5 روستا خسارات جدی وارد کرده. در یکی از روستاها به نام داشتپه سیل وارد خونه روستاها شده. علاوه بر این یکی از پل‌های تاریخی منطقه در شهرستان میاندواب با نام پل میرزا رسول رو قسمتی از اون رو تخریب کرده. البته دلیل اعظم تخریب پل نه از سیل که بیشتر به جهت عدم بندکشی و عدم مرمت بنای تاریخی از طرف میراث فرهنگی شهرستان میاندواب بوده است.
در همین حال بارش امسال با وجود خسارت زیاد در برخی مناطق ایران به گفته جمال دانشمند، این بارش ها میتواند خبرهای خوبی به ویژه برای دریاچه ارومیه هم داشته باشد.
اکثریت سدهای منطقه از سد بوکان گرفته تا سد ماه‌آباد تا سدهای دور و بر دارای اکثریت حجم آبشون است هستن و بعضی از صدها دارای سرریز طبیعی هم هستن، یعنی صدها تقریبا پر آب هستن و به صورت زائد از این صدها آب سرازیر میشه و به دریاچه ارومیه میریزه. این بارش ها شکر خدا امسال میتونه خبرهای خوشی رو برای دریاچه ارومیه و حتی کوهستان ها و جنگل های زاگرس داشته باشه، اما انتظارمون از مدیران استانی اینه که با بروز بودگی ماشینالات سنگین در جهت مدیریت باران از آسیب های اقتصادی و جانی بیشتر جلوگیری بشه. و بحثی که از الان به دلیل اینکه فصل بارش تقریبا کم کم تموم میشه، ابرهایی که میان بیشتر شامل ابرهایی هستن که بارش رگباری و تگرگی دارن و موجب خسارتی بکش به بخش کشاورزی منطقه میشن.
در مورد وضعیت سیل در استان لرستان، محمد تقی توکلی نماینده علی گودرز به خبرگزاری ایسنا گفته است که در نتیجه بارندگی بیشترین خسارات به جاده ها، پل ها و خانه های روستایی این منطقه وارد شده است.
انتقاد مجدد سازمان ملل از شمار اعدام ها در ایران.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام های ایران خواستار توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما قبل از اینکه گزارش ورزشی رو بشنوید میتونید به روی وبسایت ما برید. گزارشی همکارانم دقایقی پیش منتشر کردن مبنی بر اینکه سخنرانی‌های صریح فروردین ماه علی خامنه‌ای در انتقاد از حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی همراه با تهدید و هشدار فرماندهان سپاه، مقام‌های قضایی و نیروهای حزب الله بوده. در تازه‌ترین تنش‌ها معاون امور استان‌های شورای هماهنگی حزب الله گفته که اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رو تهدید به ترور کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما بخونید. اما حالا نوبت فریدبرز غریب میرسه و گزارش ورزشی امشب.
پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس در 82مین شهرآورد سرخابی پایتخت ایران روز شنبه تیتر اول روزنامه‌های ورزشی این کشور بود. سرخپوشان تهرانی دیروز در یک نبرد جذاب و پرگل 4-2 آبی‌ها را شکست دادند و برای اولین بار در فصل جاری به صدر جدول صعود کردند. محمود خردبین سرپرست پرسپولیس در گفتگو با سیما با اشاره به وضعیت اوایل فصل این تیم در جدول و همچنین انتقاد برخی از هواداران در مورد بازیکنان جوان و کم تجربه این تیم گفته:
خیلی اس ام اس های بد می‌زدن برای ما که این چه تیمی هستین، این چه نمی‌شین، به درد نمی‌خوره، اینا بازیکنان در سطح تیم پرسپولیس هستن، ولی دیدین که این تیم اینجوری شد و روزی که من گفتم ما داریم میاییم حالا اومدیم.
پرسپولیس در حال حاضر با 48 امتیاز در صدر جدول ایستاده و سرنوشت قهرمانیش در دست خودش است و در صورت پیروزی در 4 بازی باقی مانده فصل قهرمان خواهد شد. در رقابت‌های تکواندوی گزینشی المپیک در فیلیپین که از روز شنبه با حضور 97 تکواندوکار از 38 کشور آغاز شد، اکرم خدابنده ملی پوش دختر ایران در وزن به اضافه 67 کیلوگرم در اولین پیکار مغلوب نماینده کشور میزبان شد و از دور مسابقات کنار رفت. کیمیا علیزاده دیگر ملی پوش تکواندوی دختران ایران در وزن منهای 57 کیلو فردا یک شنبه رقابت‌هایش را برای رسیدن به المپیک 2016 آغاز می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری در یک دیدار تدارکاتی به مصاف استرالیا می رود. به نوشته تابناک، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با سرمربی تیم ملی استرالیا این بازی دوستانه را تدارک دیده است. و رئیس فیفا قصد دارد از کشورهای میزبان دو جام جهانی آینده 2018 و 2022 بازدید کند. جیانی اینفانتینو هفته جاری ابتدا برای بازدید از چند ورزشگاه مسکو راهی روسیه میزبان جام جهانی 2018 می شود و سپس برای دیدار از روند آماده سازی ورزشگاه های قطر میزبان جام جهانی 2022 عازم دوحه خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب در آخرین بخش مجله شامگاهی امشب نوبت میرسه به میرزگرد هفتگی رادیو فردا. نزدیک 3 ماه پس از اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش رو با دو فعال و تحلیلگر سیاسی به بحث گذاشته که برجام به نفع ایران تمام شده یا به ضرر ایران. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از توافق ایران و کشورهای معروف به 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران، معروف به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، نزدیک 9 ماه می‌گذرد. از روز پذیرش برجام نزدیک 6 ماه و از روز اجرایی شدن برجام و اعلام آغاز روند رفع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نزدیک 3 ماه. گذر زمان حالا شرایطی را فراهم کرده که میتوان به بررسی نتایج برجام نشست و پرسید برجام امنیت ملی ایران را تقویت کرده یا تضعیف، به بهبود مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران انجام میده یا نه، توسعه اقتصاد ایران را در پی داشته یا نه، در زمینه توازن قوای داخلی موجب توسعه سیاسی شده یا نه. جمعه شب هم در همین باره مناظره برگزار شد در لندن. دو طرف این مناظره اکنون میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان مناظره این هفته دیدگاه ها میان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادکرز آمریکا، این هفته در لندن. از امنیت ملی شروع کنیم. آقای نگهدار، به نظر شما برجام تضعیف کرده امنیت ملی ایران رو یا تقویت؟
از نظر من تقویت امنیت ملی بستگی به کم شدن یا کاهش شکاف‌هایی داره که بین دولت ملت وجود داره، شکاف‌های درون حکومت و تنازعی که ممکنه میان ایران و بقیه کشورهای جهان وجود داشته باشه، به خصوص با قدرت‌های بزرگ. برجام از آنجا که روابط ایران با قدرت‌های بزرگ رو ترمیم کرده، از آنجایی که مورد حمایت و پشتیبانی اکثریت مردم و اکثریت فعالین و کارورزان سیاسی کشور قرار گرفته و از آنجایی که یک نوع ائتلاف وسیع فراتر از ائتلاف اعتدالی اصلاحی در کشور حامی این برجام بودند، لذا به امنیت ملی کشور ما کمک کرده.
ممنون آقای نگهدار. نظر شما چیه آقای امیر احمدی؟ آیا برجام امنیت ملی ایران رو تقویت کرده یا تضعیف؟
اولا امنیت ملی، خب من با آقای نگهدار موافقم، هرچی کاهش با دنیای قوی کم باشه، همبستگی داخل کشور زیاد باشه، امنیت ملی افزایش پیدا میکنه. برجام متاسفانه هنوز این دوتا کار رو نکرده، برعکس. مثلا رابطه ایران امریکا به نظر من در دولت بعدی امریکا هر کی باشه بهتر نخواهد بود از قبل از برجام، احتمالا بدتر خواهد بود. خودش یک مسئله است، برای اینکه برجام یک بخش وسیع از مخالفین ایران رو به اصطلاح جری و قویتر و عصبیتر کرد، مثل دموکرات ها تون جمهوری خواه و اینا رو. در داخل کشور به نظر من درسته که بخش وسیع از مردم ایران از برجام حمایت میکنن، اما درون حکومت یک شکاف ایجاد کرده. یعنی اگر همین شکاف الان کمتر دیده میشه، به خاطر اینکه شخص آقای خامنه ای 50-50 است، گاهی با برجام گاهی نیست، و بنابراین اون نیروهای تندروی جامعه را فعلا حداقل جلوش نگرفته. من اعتقاد دارم برجام شکاف داخل حکومت بین به اصطلاح تندروها و معتدلین رو خیلی بیش از پیش کرده.
ممنون آقای امیر احمدی. اجازه بدین حالا آقای نگهدار به همین نکته‌ای که شما گفتید پاسخ بدن، بعد بریم بلافاصله روی اینکه وضعیت منطقه‌ای چگونه شده در پی برجام. آقای نگهدار،
در مناسبات میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، قدرت ایران و بازگشت ایران و حل مسئله ایران با قدرت‌های بزرگ تأثیر بسیار عمیقی روی روابط اونها با ایران خواهد گذاشت. تناسب قوا رو تغییر خواهد داد. برجام موقعیت بین المللی ایران رو به خصوص در رابطه با قدرت‌های بزرگ که تا اون زمان هنوز در این ارتباط در انحصار رقبای منطقه ایران بوده، امروز بین ایران و قدرت‌های بزرگ هم برقرار شده و این باعث میشه که گشایش‌های اقتصادی چنانچه غرب به تعهد خودش باقی بمونه و این تحریم‌ها برداشته بشه و گشایش‌های به وجود بیاد. این چشم‌انداز ورود ایران، به خصوص ورود ایران به بازار نفت، رقبای منطقه ایران رو نگران میکنه و این نگرانی ربطی به اینکه اگر ما در دوران ماقبل پیشابرجام باقی میموندیم بهتر از پسابرجام بود، به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. این برجام رابطه ایران رو با جهان و اقتصاد ایران رو با اقتصاد جهان پیوند میده و این موجب نگرانی و موجب تشدید مخالفت رقبای منطقه ایران با ایران خواهد شد. البته مورد اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل زمینه برای تعرض و ایجاد یک نوع نگرانی خاص نسبت به امنیت خودش پس از برجام دیگه امکانات کمتری داره، ولی عربستان سعودی به خصوص که صاحب نفت بوده و انحصار تولید نفت مال شورای همکاری خلیج فارس بوده در خلیج فارس، امروز ناراضی هستن که چرا ایران میخواد برگرده. این هیچ ربطی به این نداره که اگر ما برجام رو انجام نمیدادیم اونها حساسیت کمتری داشتن.
بسیار خوب. آقای امیر احمدی، همین سوال از شما، آیا مناسبات منطقه‌ای با ایران بهتر شده بر اثر برجام یا اینکه نه؟
در کوتاه مدت که بدتر شده. ما میتونیم الان ببینیم اتفاقی رو که بین ایران و دنیای عرب افتاده، یا حتی با اسرائیل یا با ترکیه بدتر شده. یعنی روابط ایران با این کشورها قبل از برجام اگر خیلی هم خوب نبود، اینقدر بد نبود که بعد از برجام شده. حالا دلیلش چیه؟ یه بحثش خب همون حرفایی که آقای نگهدار میزنه درسته. یعنی به هر حال این کشورها الان از اینکه ایران برگرده به دوست امریکا دوباره بشه، دوست غرب بشه، نگرانن و بنابراین کاشکنی خواهند کرد، مسئله ایجاد دارن. اما مشکل دیگه به نظر من که مشکل اساسیه در خود این روند برجام پیش اومد. ببین، مذاکرات برجام هم در امریکا نیروهای جمهوری ها رو ایزوله کرد، هم در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و هم در منطقه کشورهای منطقه رو ایزوله کرد. یعنی شما نگاه کنید، ایران میره با 5 به اضافه 1 مذاکره میکنه، توی 5 به اضافه 1 مثلا کشوری مثل آلمان هست که هیچ ربطی به قضیه نداره، در حالی که به نظر من اولا من میگفتم این 5 به اضافه 3-4 میشد بهتر بود. مثلا توی این مذاکرات عربستان به نظر من باید حتما میبود، توی این مذاکرات باید ترکیه میبود یا چند تا کشورهای منطقه. اصلا اون چیزی که مربوط بود نبود. بنابراین متاسفانه این روند مذاکرات این کشورها رو تو منطقه ایزوله کرد. در امریکا دست راستی‌ها رو ایزوله کرد، در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و بنابراین یک معامله شده بین آقای اوباما با آقای روحانی با آقای خامنه‌ای پشت اون پرده. خب این نمیتونه دوام پیدا کنه. من اصولا همیشه گفتم شما نمیتونی در چارچوب یک رابطه بزرگتری که غیر عادیه یک جریان کوچیکی رو عادی کنی، و اگه بخوای سعی کنی اون کارو بکنی اون مسائل اون جریان بزرگتر دخالت میکنه و نمیذاره این چیز کوچیکی که میخوای عادی کنی، یعنی مسئله غنی سازی، سر جاش بمونه. بنابراین از دید من حداقل در کوتاه مدت وضع بدتر کرده، در دراز مدت بسته که به خیلی تحولات دیگه داره. ببینید، اصولا کشورهای منطقه هر موقع احساسشون این باشه، دارم از احساسشون حد میذارم، این باشه که ایران ضعیف شده، بیشتر تندروی بر علیه ایران کردن. هر موقع احساسشون این بوده که ایران یک کشور قویه، اون وقت سر جاشون بهتر نشستن، به اصطلاح خیلی منظمتر کار کردن. متاسفانه بعد از برجام کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که ایران ضعیفه، برای اینکه
ایرانی که 30 چند سال داشت مرگ بر امریکا میگفت و امریکا رو اینجوری و اونجوری میکنم و هیچ غلطی نمیتونه بکنم تو دهنش میزنم، یه دفعه متوجه شدن که نه، این ایران همش آهوناله از تحریم داره، همش گرفتاره، هر چی سری میخواد این کار انجام بشه و هر چی هم که غرب خواست مخصوصا امریکا خواست بهش داد.
بسیار خوب آقای امیر احمدی،
این کشور ضعیفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرخ نگهدار، به این نکته آقای امیر احمدی نگاه بکنید لطفاً. این که گفتند همه کسایی که بهتر بود که در میز مذاکره حاضر باشن اهم از کشورها نبودن و این مشکل ایجاد کرده، و ثانیاً در داخل هر دو کشور در ایران و آمریکا هم کسانی خودشون رو هماهنگ با برجام نمیبینن، در نتیجه بهش واکنش نشون میدن. بفرمایید.
اون بخشش که به مسئله برنامه هسته‌ای ایران برمیگرده، خب کنترل مسائل در دست IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، اون کنترل میکرد و اون نماینده بخش بزرگتری از جامعه بین‌المللی هست، از 5+1. البته 5+1 نیروی تعیین کننده است در اونجا، چون ها صاحبان وتو هستن و یه قدرت اروپایی عمده. از اون طریق اسرائیل که اصلا عضو NPT هم نبوده، به آژانس هم کار نداره و اصلا تعهدی نسبت به مسائل بین‌المللی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نداشته و ورود او به این مسئله اساسا بی‌معنا بوده. آقای امیر احمدی هم نگفت که اسرائیل میامد تو خوب بود. در مورد عربستان هم اون بخشی که به مسئله هسته‌ای برمیگرده، عربستان سعودی همون قضیه نف هست در این قضیه که دیگران. بخش شکستن تحریم ها و بازگرداندن ایران به اقتصاد بین‌المللی و عرصه روابط بین‌المللی مورد حساسیت خاص عربستان سعودی بوده بیش از همه، و در این عرصه به نظر من نمیشد معامله یا توافقی رو که میخواد در ازای برنامه هسته‌ای بشه این چارچوب رو گسترش داد. نه ایران این مسئله واسش قابل هضم بود و نه جامعه بین‌المللی، هیچ کدوم از طرفه نمیدیدن. گرچه در کنار مذاکراتی که برای برداشتن تحریم ها انجام میشد، سعود الفیصل وزیر متوفای خارجی عربستان فعالانه با آقای جان کری کار میکرده، رفت و برگشت های سریع و حتی در آخرین لحظه که میخواستن در اولین کار بکنن 4 ساعت در هواپیمای اختصاصی آقای سعود الفیصل آقای کری نشسته و با او صحبت کرده در مورد اینکه تحریم ها با چه شرایطی چجوری برداشته بشه و ایشون عملاً در جریان اون روندی که به مسئله تحریم ها برمیگشت حضور داشته.
آقای نگهدار، در مورد مخالفت های داخلی هم در دو کشور با برجام توضیح بدید.
همین در مورد مسئله دوم میخواستم بگم. در مورد مسئله دوم و مخالفت ها، ببینید برجام یک شکاف بزرگ که هنوز هم تبعاتش و ارتعاشاتش در رقابت های انتخاباتی آمریکا به چشم میخوره تولید کرده در آمریکا. ایران برگرده یا برنگرده، به مهمترین مسئله بین‌المللی تبدیل شده در درون جامعه آمریکا که باید چه نوع برخورد بکنیم. سیاست های ایران نمیتونسته مثلا آقای ترامپ و آقای تد کروز رو مثلا تشویق بکنه که اونها هم بیان. اون مسئله اونهاست. من نمیتونم بگم شکاف رو آقای اوباما درست بسته یا بد بسته. در هر حال ایالات متحده آمریکا آماده شده که این قرارداد رو با ایران ببنده و مسئولیت تمام پیامدهاش هم به عهده خود آمریکایی هاست. من این نظر آقای امیر احمدی رو قبول دارم که اگر حکومت تغییر بکنه، هر تغییری بده به جز برنی ساندرز، بقیه احتمالاً سختگیری ها یا نگرانی های بیشتری رو نسبت به این برنامه بازگشت ایران رو و رفع تحریم ها از خود نشون خواهند داد در ایالات متحده آمریکا.
ممنون آقای نگهدار. آقای امیر احمدی، حالا میتونید به واکنش نشون بدید به آقای نگهدار، ولی وقتمون خیلی کمه. در نظر داشته باشید که سوال من الان در مورد این که برجام تا به حال چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته بعد از اعلام پایان تحریم ها.
چیزی در مورد صحبت های آقای نگهدار ندارم، حرفاشو من میپذیرم، با این تفاوت که حرفیشون هم همینه که اینا مثل که ایران و امریکا مجبور بودن یا اینا رو ایزوله کنن. من اینجوری اعتقاد ندارم، حتی سعی نشد که اینا رو وارد این میدون کنن. مثلا در رابطه با افغانستان، مسئله افغانستان، ما یک جریان خیلی وسیع منطقه‌ای رو امریکا و اروپا و ایران وارد میدون کرد که اون مسئله رو روش کار بکنن. حالا مسئله هستی شاید حساسیت بیشتری داشت، ولی اعتقاد دارم اگه سعی میکردن میشد یک ائتلاف وسیع‌تری از کشورها رو وارد این میدون کرد که ذی‌نفع بودن مستقیما در رابطه هسته ایران وارد عمل میشدن. بعد یک نکته دیگه که بخوام بگم، برجام یادتون باشه خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هسته ای NPT قرار داره، یعنی درون NPT نیست. حتی تو خود برجام هم میگه که این قرارداد مخصوصاً برای ایران نوشته شده و به هیچ کشور دیگری اطلاق نمیشه. و اما در مورد اقتصاد ایران میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعیت اینه که بعد از 3 ماه از اجرایی شدن برجام هنوزم دولت ایران داره تلاش میکنه که حتی پولاش رو برگردونه، پول خودش رو برگردونه. امریکایی آخرین حرفی هم که هفته پیش بود آقای اوباما زد، گفت من اجازه نخواهم داد، یا وزارت خزانه داریش هم گفته که ما اجازه نخواهیم داد که ایران با دلار معامله بکنه یا از سیستم های مالی ما استفاده کنه. این یعنی واقعا یک ضربه بسیار بزرگی به برجام و به این بازگشایی اقتصادی که قرار بود اتفاق بیفته. در همین کشور انگلستان بانک ها الان جرأت نمی کنن با ایران کار کنن و دارن کار نمی کنن. و نکته ای که من دارم اینه که تنها اتفاقی که ممکنه بیفته بین ایران و غرب تجارت خواهد بود. بخش سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف خواهد بود، سرمایه‌گذاری خیلی اندکی میرن به ایران. شاید تو بخش نفت و چند تا بخش دیگه این اتفاق بیفته، ولی در مجموع برجام به نظر من اون تأثیر رو که روی اقتصاد ایران فکر میکنن خواهد داشت نخواهد داشت. اقتصاد ایران مشکل اساسیش مدیریت دولت ایران، مسئله مالی نداشته و نداره. کشورهای خیلی زیادی در دنیا هستن که خیلی فقیرتر از ایران نظر مالی هستن و دارن خیلی خوب عمل میکنن.
اون که مسئله دیگه ای آقای امیر احمدی، اجازه بدین که ببینم که آقای فرخ نگهدار در مورد تأثیر برجام بر روی اقتصاد ایران تا همین حالاش چی دارن که بگن. بفرمایید آقای نگهدار.
در وهله اول تحریم ها موجب شد که مبادلات پولی ایران با دنیا دچار مشکل بشه و سرمایه گذاری هم عملا ارتباطات اقتصادی بین ایران و جهان مختل بشه، یا بسیار محدود بشه یا بسیار گران بشه. برداشتن این قسمت از مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران بود مقدار زیادی بستگی به عوامل اقتصادی داره که زیر نفوذ دولت اوباما و 5+1 اساسا نیستن. محافل بین المللی قدرتمند مالی، نظامی و نفتی منافعی جدا از کسانی که امضا گذاشتن پای برجام خواهند داشت و داشتن، و این منافع موجب میشه که اونها با شرکای بین المللی خودشون که عمدتاً از جمهوری خواه هستن و بسیار هم تندرو هستن با اونها کار بکنن. لذا من فکر میکنم پیامدهای برجام در زمینه بست مناسبات اقتصادی ایران با جهان تا حدود زیادی با مشکلات غیر دولتی، غیر اون 5+1 رؤسای کشورهای بزرگ خواهد داشت، مشکلاتی بیش از اون مواجه خواهد بود در عرصه بین‌المللی. و یک عرصه چالشی است که اکنون پنجره طرفاش باز شده به روی ایران، و ایران همونجوری که آقای ولی‌الله سید در شورای روابط خارجی آمریکا پریروز مطرح می‌کرد، یک چالش بسیار سنگین و بزرگ پیش روی ایران هست که یکی یکی موانع رو بتنگه و برداره.
بسیار خوب.
امیدوارم هستم که این مسائل حل بشه. در مورد داخلی هم یک نکته بگم. برجام موجب شد که کنترل سپاه و محافل امنیتی نظامی بر اقتصاد ایران گسترش پیدا بکنه. برداشته شدن برجام از آنجایی که این کنترل رو کم میکنه و بخش خصوصی رو فرادستر میکنه و اقتصاد رو شفافتر میکنه، اقتصادی که بسیار کدر شده بود در اثر این تحریم ها، اینها به نفع اقتصاد ایرانه، به نفع سالمسازی اقتصاد ایرانه، به نفع توسعه پایدار جامعه ماست. از این نظر تأثیر برجام هم در عرصه بین‌المللی که چالش برانگیز هنوز، و هم در عرصه داخلی که باز هم چالش برانگیزه، برای که با مقاومت شدید این محافل مواجه هست در ایران مواجه خواهد بود. اینها ربطی به اینکه آیا امضای برجام درست بوده یا نبوده نداره. امضای برجام درست بوده، حالا چالش های پیش رو باید برداشت.
آقای نگهدار به پیشواز سوال بعدی رفتن، تأثیر توافق هسته‌ای، تأثیر برجام بر روی تناسب قوای داخلی. آیا این تناسب قوا آقای امیر احمدی به نفع پیشبرد توسعه سیاسی ایران تغییر کرده یا به ضرر این روند؟
ببینید، میگن که برای اینکه ثابت کنید این حلواست باید بخوریش. واقعیت اینه که بعد از برجام ما شاهد حرکت‌های تندتری در داخل کشور علیه نیروهای دموکراسی خواه و یا حقوق بشر خواه بودیم. حالا ممکنه این عکس العمل به اصطلاح کوتاه مدت بوده و در دراز مدت انشاءالله دولت با سه صدر و با یه امنیتی بیشتری به جریان نگاه میکنه و احساس بهتری خواهد داشت نسبت به برجام. ببینید، من اولا بگم که من تمام 30 سال از زندگیم که روی رابطه ایران امریکا گذاشتم همیشه مخالف تحریم بودم، هرگز از هیچ تحریمی حمایت نکردم. اعتقاد داشتم تحریم برای مردم ایران، که برای اقتصاد ایران، که برای اصلا روابط ایران با دنیا بسیار بسیار بد بوده و بنابراین هیچ کس به اندازه من نمیتونه خوشحال باشه که تحریما برداشته بشن. برجام شاید یک روزنه‌ای در این رابطه ایجاد کرده، اما متاسفانه به دلیل اینکه بد عمل شده نمیتونه یک اثر خیلی مهمی داشته باشه. حداقل در کوتاه مدت چه میبینیم نداره و در دراز مدت حالا همه امیدواریم که یه اتفاقی بیفته. و اما در مورد شکاف‌های داخلی، اینکه برجام مثلا سپاه رو قدرت اقتصادی تو ایران، از انحصار اقتصادی تو ایران دور کرده و یا بخش خصوصی ایران رو قوی میکنه، اینها قبول ندارم. اولا برجام تصادفا برعکس باعث قدرتمندتر شدن و انحصاری تر شدن این نیروها شده. ببین، تو ایران اولا بخش خصوصی به اون معنا ما نداریم، یه بخش بسیار 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 ضعیفیه که حتی در این بخش ضعیف هم بیشترینش وابسته به دولت و بیشتر تجار و تاجر هستن. بخش سرمایه گذاری بسیار کم و بخشی هم که وجود داشته از بین رفته و در حال مردنه. بنابراین من اصلا نمیدونم از کدوم اقتصاد داریم ما صحبت میکنیم. اقتصادی به اون معنایی که در امریکا و جای دیگه وجود داره در ایران وجود نداره. سرمایه داری به اون معنا توی ایران وجود نداره.
آقای نگهدار، نکته آخر شما در مورد اثر برجام بر روی مناسبات داخلی و توازن قوا.
آقای امیر احمدی بیشتر روی مسئله دیگری صحبت کرد، نه روی توازن قوای سیاسی در کشور. موفقیت ایران در امضای برجام نتیجه یک رشته تلاش‌ها و یک رشته روندهای سیاسی در کشور بود. اگر ما در سال 88 و 89 می‌دیدیم که یک بلوک قدرتی در ایران شکل گرفته بعد از وقایع سال 88 که آقای خامنه‌ای بخش مهمی از اصولگرایانی که امروز مدافع برجام هستند به اضافه تمام اصولگرایانی که مخالف برجام هستند در یک بلوک و در طرف دیگه مثلا جنبش سبز قرار داشت، امروز بر اثر روندی که موضوع برجام رو و موضوع حل و فصل مسئله مناقشه هسته‌ای با جهان برداشتن تحریم‌ها رو گذاشت در دستور، این موضوع که وقتی در دستور قرار گرفت تناسب قدرت میانه بلوک اصولگرا به اضافه دستگاه رهبری و بلوک اصلاحی یک چناختا حتی میتونم بگم از اصلاح طلبان که جنبش سبز نامیده میشد یا رهبران سبز نامیده میشد تغییر پیدا کرد به تدریج و الان در بلوکی که مدافع برجام هست تمام سبزها به اضافه تمام اصلاح طلبان به اضافه اصولگرایان میانه رو حضور دارند و آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری هم به قول آقای امیر احمدی 50-50 در موضع‌گیری میکنه و بخش کوچکی از نیروهای سیاسی کشور هستند که فقط مخالفت میکنند. و این تغییر این تناسب قوا، بازگشت جریان اصلاحی اعتدالی و سبز به مشارکت در روندهای سیاسی، اینها تناسب قوا را عوض کرده در صحنه تا ما موفق شدیم برجام رو به تثبیت برسونیم. این تغییر، تغییر تناسب قوای مثبتی است در جهت نیروهای ترقی‌خواه، در جهت نیروهای آزادخواه در کشور ما هستند. در روندهای آتی ممکنه بن‌بست‌ها و بغرنجی‌ها و چالش‌هایی که در مقابل مسئله تحریم‌ها و مسئله بازگشت دادن اقتصاد ایران به عرصه خصوصی یا به تحت کنترل دولت، نه تحت کنترل نیروهای امنیتی،
باز هم ما با چالش‌های بزرگتری مواجه بشیم و تناسب قوا به دلیل بن‌بست‌ها تغییر پیدا بکنه، ولی این دلیل نمیشه که اون راهی رو که تا اینجا طی کردیم شک بکنیم درش که راه درستی نبوده و تناسب قوا رو منفی کرده در جهت نیروهای تندرو، در جهت نیروهای ضد دموکراتیک.
متن و فایل کامل صوتی این مناظره به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای فرخ نگهدار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda